قاجار یکی از حکومت‌هایی که شرایط حال حاضر کشور ایران به خاطر تصمیماتی که در اون دوران گرفته شده و ما بالاخره فرصت کردیم و یا بهتر بگم جرأت کردیم که به سراغ این دوره پرحادثه بریم، اونم به خاطر آشنایی با دوست جدیدی که پایان نامش درباره قاجار هاست و مطالبی که گفتن بر اساس منابع مکتوب و موثق دانشگاهیه. اما بعد اینکه توی این دوران گم نشیم و بتونیم مطالب رو بهتر بگیم، این موضوع رو به صورت دوتا قسمت مرجع میسازیم. یعنی چی مرجع؟ یعنی اینکه دو قسمت نسبتاً طولانی برای معرفی فهرستوار کلیات اتفاق و شاهان قاجار میسازیم و بعدها توی قسمت‌های جداگونه‌ای وارد جزئیات این موضوعات میشیم. اینو هم بگم که بخشی از مطالب این سال‌ها رو قبلاً توی قسمت‌های جداگونه‌ای گفتیم که اون موضوعات رو لابلای این قسمت‌ها معرفی می‌کنیم. حالا با این مقدمه، چون قبلاً درباره نحوه به قدرت رسیدن قاجارها و معرفی این قوم ویدیو ساختیم، پس دیگه اون موضوعات رو نمیگیم و مستقیم میریم سر وقت آغاز پادشاهی قاجارها و برای اینکه راحت‌تر مطالب رو تو ذهنمون بسپاریم، سال‌های حکومت قاجارها رو به سه دوره تقسیم می‌کنیم. قاجارها بعد از زندیان روی کار اومدن. 7 تا پادشاه داشتن که در مجموع تقریبا 130 سال حکومت میکنن. اولین پادشاه اونا آقا محمد خان فقط 1 سال به طور رسمی بر ایران حکومت میکنه، اما قبل از اون تقریبا به مدت 17 سال همش در جنگ بود، بقیه قبایل رو بتونه شکست بده تا بتونه حکومت خودش رو تأسیس کنه. اون توی مدت پایه‌ای حکومت قاجار رو میریزه و رسما از سال 1796 میلادی یا 1175 خورشیدی تاجگذاری میکنه و پادشاه ایران لقب میگیره، یعنی یه چیزی حدود 230 سال قبل. پس دوره اول قاجار رو از سالهای 1175 تا 1213 خورشیدی در نظر میگیریم، یه چیزی حدود 40 سال اول حکومت این خاندان، یعنی دوران آقا محمد خان و فتلی شاه قاجار. این دوره همزمان بود با مهمترین وقایع تاریخ دنیا مثل انقلاب کبیر فرانسه و ظهور ناپلئون بناپارت. توی این سالها دولت‌های اروپایی توجه خاصی به ایران داشتن و ایران شده بود کانون توجهات دولت‌های روس، انگلیس و فرانسه که هر کدوم هم مقاصد خاصی رو دنبال می‌کردن. به جرات میتونیم بگیم که در این دوران یکی از شدیدترین و طولانی‌ترین جنگ‌های دوره جدید ایران اتفاق می‌افته و متاسفانه توی همین سالها بود که در میان وقایع در هم و بر هم، زمامدارای دولت قاجار که تنها به حفظ مقام سلطنت فکر می‌کردن، بعضی از منافع و مصالح کشور رو به نفع بیگانگان از دست دادن. توی این مدت 40 سال تنها 1 سال، یعنی از سال 1175 تا 1176 خورشیدی، تاج سلطنت سهم آقا محمد خان بود، کسی که گفتیم بعد از 16-17 سال جنگیدن تونست بر تخت پادشاهی تکیه بزنه. ولی بعد از ماجرای کشته شدنش که در ادامه این ویدیو براتون تعریف میکنیم، برادرزادش فتلی شاه از سال 1176 تا 1213 خورشیدی جانشین اون میشه. آقا محمد خان در طی این 1 سال سلطنتش هم بیکار نبود و همچنان در پی دفع شورشیان و اشغالگران به قلمروی خودش بود. اول به سمت خراسان لشکر کشید و شاهرخ شاه افشار رو نابینا و تحت فشار میذاره تا جای گنجینه نادرشاه رو نشونش بده. بعد از مرگ شاهرخ پیر 63 ساله، این شاه قاجار با فرماندهان بلخ و هرات و خراسان روابط دوستانه‌ای برقرار میکنه تا از سمت شرق کشور خیالش راحت باشه. ولی همزمان قوای روسیه به سمت قفقاز حرکت کرده بودن، قفقازی که آقا محمد خان قبلا اونجا رو مطیع خودش کرده بود. سالها قبل پادشاه گرجستان اعلام کرده بود که دیگه تابع ایران نیست و طبق قراردادی تحت الحمایه امپراتوری روسیه در اومده بود که آقا محمد خان اینو قبول نکرده بود و با حمله به تفلیس قتل عام بزرگی رو اونجا راه انداخته بود. بعد از این داستان‌ها دوباره نیروهای روس اومده بودن قفقاز که شاه قاجار هم دوباره میخواست به اون سمت لشکرکشی کنه و شورش‌های اون منطقه رو بخوابونه. اما وقتی در نزدیکی شهر شوشی که امروزه توی جمهوری آذربایجان قرار داره اردو زده بودن، توسط خدمتکارانش کشته میشه. قبلا توی یک ویدیو درباره آقا محمد خان گفتیم که چطور عقیم شده و چون عقیم بود و فرزندی نداشت، برادرزادش بابا خان جانشین اون میشه که بعد از به سلطنت رسیدن نام جد خودش یعنی فتحعلی رو انتخاب میکنه و تبدیل میشه به فتحعلی شاه که بیش از 37 سال حکومت میکنه. دوران حکومت فتحعلی شاه همزمان میشه با وقایع و حوادث بزرگ در اروپا که اثرات اون اتفاق یعنی انقلاب فرانسه و ظهور ناپلئون به ایران هم میرسه. اون موقع انگلستان که هند رو داشت و یه قدرت برتر توی دنیا بود. امپراتوری روسیه هم در حال کشورگشایی بود و رقیب انگلیسی ها توی اروپا بودن. و این وسط فرانسه هم بعد از انقلابش توسط ناپلئون تبدیل به یک امپراتوری شده بود و رقیب سرسختی برای انگلستان و روسیه شده بود. روسیه که از همون اول تکلیفش مشخص بود و رسما قصد کشورگشایی به سمت ایران رو داشت و عملا دشمنش بود. پس شاه ایران باید بین انگلستان و فرانسه به عنوان یک قدرت بزرگ و یک نیروی کمکی در مقابل روسیه روی یکی از اینا حساب میکرد. اول با فرانسه و ناپلئون مذاکره میکنن و قراردادی میبندن، اما ناپلئون زیر قرارداد میزنه و با روسها قرارداد همکاری میبنده. وقتی ایران از فرانسه ناامید میشه، بعدها با انگلیسی ها که رقیب روسها بودن و هم با فرانسه دشمن بودن، خودشونو به دربار تحمیل میکنن و با حیله وارد تاریخ ایران میشن. و درست زمانی که قرار بود به وعده هاشون عمل کنن، پشت ایرانو خالی میکنن و در نهایت قاجارها در مقابل جنگ هایی که با روسیه داشتن شکست میخورن و طبق دو تا قرارداد گلستان و ترکمنچای سرزمین های قفقاز از ایران جدا و به امپراتوری روسیه میرسه. اتفاقات این سالها، جزئیات قراردادها و دوستی‌های پشت پرده روس و انگلیس رو قبلا توی یک برنامه جداگانه ساختیم که لینکش رو توی توضیحاتم واسهتون قرار میدم و پیشنهاد میکنم حتما اون قسمت رو ببینید. اما درباره حکومت فتحعلی شاه، مخصوصا در اوایل حکومت اون، اوضاع داخلی ایران و شرق کشور هم چالش‌هایی رو داشتن. گفتیم که تو زمان آقا محمد خان شاهرخ شاه افشار تسلیم اون شده بود و خراسان در اختیار شاه قاجار در آمده بود، اما نادر میرزا پسر شاهرخ شاه به افغانستان امروزی فرار کرده بود و بعد از مرگ آقا محمد خان و هرج و مرج‌های اوایل دوره فتحعلی شاه، با حمایت زمانشاه دورانی توی افغانستان امروزی به مشهد میاد و حکومت خودش رو میخواد تأسیس کنه، اما فتحعلی شاه اجازه نمیده. نادر میرزا کشته میشه و در نهایت مشهد و حاکمان محلی خراسان دوباره تابعیت قاجارها رو قبول میکنن، اما بلخ و هرات همچنان خارج از سلطه قاجارها بود. فتحعلی شاه همیشه منتظر فرصتی بود تا بتونه تمام مناطق خراسان بزرگ رو تحت حاکمیت خودش در بیاره و مثل زمان نادرشاه تمام مناطق رو متحد نگه داره. اما اون زمان دورانی ها بر اون سرزمین ها حکومت میکردن، ولی اختلافی بین محمود دورانی و زمانشاه دورانی به وجود میاد که به خاطر این درگیری محمود به ایران فرار میکنه. وقتی محمود به ایران میاد، فتحعلی شاه به محمود قول میده که کمکش کنه تا دوباره به حکمرانی هرات برسه، به شرط اون که تحت سلطه شاه قاجار باشه. خلاصه طی جنگ ها و درگیری هایی محمود شاه دورانی ها میشه و دو دوره حکومت میکنه و در نهایت توی اواخر قدرتش فقط هرات تحت قدرت اون میمونه. بعد از شاه محمود پسرش کامران میرزا حاکم هرات میشه که اونم از قاجارها اعلام استقلال میکنه و این مسئله باعث درگیری دوباره قاجارها و دورانیها بر سر هرات میشه. درسته که گفتیم جزئیات قراردادها و مذاکرات قاجارها و کشورهای اروپایی و جنگ‌های ایران و روسیه رو قبلا توی یک ویدیو ساختیم، اما فکر میکنم اگه توی این ویدیو اصلا بهشون اشاره نشه، این قسمت یه جورایی ناقص میمونه. پس درباره یکی از مهمترین اتفاقات دوره قاجار، یعنی جنگ‌های ایران و روسیه، فقط بدونید که در سال 1183 خورشیدی سپاه ایران به رهبری عباس میرزای نائب السلطنه و قوای روس توی ایروان روبروی هم قرار میگیرن و رسماً جنگ‌های خونین دو طرف شروع میشه که در نهایت گفتیم ایران شکست میخوره و 9 سال بعد از اولین رویارویی، یعنی تو سال 1192 خورشیدی یا 1813 میلادی، عهدنامه گلستان امضا میشه. اما در این عهدنامه به طور واضح مرزهای بین ایران و روسیه مشخص نشده بود و از طرفی شورش‌ها و ناامنی‌هایی که بسیاری از حاکمان از جمله حسین خان قاجار، حاکم ایروان و ساکنان مرزی برپا کرده بودند باعث شد تا جنگ دوم بین ایران و روسیه شروع بشه. البته اینایی که گفتیم یکی دو تا از دلایل شروع جنگ دوم بودن. دست اندازی روس‌ها به قلمروی ایران و قسمت ارس و نگرانی‌های دولت ایران به خاطر از دست دادن سرزمین‌های وسیع‌تر، فشار روحانیون اسلامی به دولت مرکزی و همچنین تحریک و جوشش مردم برای جنگ با روسیه به بهانه کمک کردن به مسلمانان قفقاز عواملی بودند که دوباره بعد از 13 سال آتش جنگ رو روشن کرد و این بار به دلیل ضعف ارتش ایران زیاد طول نکشید و آتشی که تو سال 1205 خورشیدی شعله ور شد تو سال 1207 خاموش شد و این بار تعهدنامه دیگه‌ای به نام ترکمنچای امضا میشه که طبق اون مناطق بیشتری از ایران جدا شدن و ایران مجبور به دادن امتیازات بیشتری به روسیه شد. اما در دوران فتحعلی‌شاه علاوه بر درگیری با نیروهای روسیه، ایران از سمت آناتولی شرقی هم درگیر دولت عثمانی بود که گاهی به سرزمین‌های ایران تعرض می‌کرد. در نهایت بین عثمانی‌ها و ارتش ایران تو سال 1200 شمسی یا 1821 میلادی جنگ‌هایی هم اتفاق می‌افتاد. این نکته رو بگم که بعد از درگیری‌های اول ایران و روسیه، صدمات شدیدی به ارتش ایران وارد شده بود که عباس میرزا ولیعهد فتحعلی‌شاه اقدام به بازسازی ارتش میکنه. اون با کمک افسرهای انگلیسی نیروهای نظامی ایران رو آموزش میده و تلاش میکنه ارتش رو بروز کنه. در نهایت نیروهای ایران و عثمانی در منطقه نزدیک به دریاچه وان با همدیگه روبرو شدن. توی این جنگ که به نبرد ارزروم مشهور شد، سپاه ایران پیروز میشه. ولی بعد سپاه ایران دچار وبا میشن و فتحعلی‌شاه مجبور به صلح میشه و در نهایت پیمان ارزروم بین این دوتا کشور بسته میشه. این خلاصه ای از اتفاقات دوره اول حکومت قاجار تا پایان دوره فتحعلی‌شاه بود که گفتیم. البته درباره خود شخصیت فتحعلی‌شاه، زندگی خصوصی اون، همسران و فرزندان و حرمسرای اون چیزی نمیگیم تا بعدن به طور مفصل بتونیم درباره این شخصیت صحبت کنیم. خلاصه این که شاه در نهایت بعد از بیش از 37 سال سلطنت تو سن 62 سالگی میمیره و قاجارها وارد دوره دوم خودشون میشن. با مرگ فتحعلی‌شاه، محمد میرزا به سلطنت میرسه و سومین شاه قاجار لقب میگیره. دوره دوم این خاندان تقریبا 62 سال طول میکشه و محمد شاه و ناصرالدین شاه توی این دوران سلطنت میکنن. به جرأت میشه گفت که توی این دوره نتایج و آثار شوم عهدنامه گلستان و ترکمنچای و عوارض جنگ های فتحعلی‌شاه توی ایران به خوبی آشکار میشه. دولت های دیگه هم به دنبال گرفتن امتیازات و مزایایی بودن که قبلا به روسیه داده شده بود. به خاطر همین تلاش میکردن تا روابط سیاسی خودشونو با ایران گسترش بدن. پس در نتیجه نفوذ سیاسی و اقتصادی خودشون رو گسترش میدن و عملا استقلال ایران و حیات اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگه‌ای در اختیار اروپایی‌ها و مخصوصا انگلیسی‌ها قرار میگیره. در تمام این مدت هم خوشبینی سلاطین قاجار و درباریان نسبت به بیگانه‌ها باعث میشه تا خیلی از منافع کشور به نفع اروپایی‌ها از دست بره. تا جایی که در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه جسته و گریخته افکار انقلابی و زمزمه آزادی طلبی در بین مردم ظاهر میشه و زمینه‌های انقلاب مشروطیت فراهم میشه. و به عنوان ولیعهد خودش انتخاب میکنه. عباس میرزایی که یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ ایران معاصر بود. ولی از اونجایی که عباس میرزا قبل از شاه از دنیا میره، پسر اون یعنی محمد میرزا به کمک میرزا ابوالقاسم فراهانی تو سال 1213 خورشیدی بر تخت سلطنت تکیه میزنه. شاید اولین و مهمترین اتفاقی که توی این دوره رخ میده نحوه انتخاب خود محمدشاه به عنوان ولیعهد فتحعلی‌شاه باشه که مستقیما زیر نظر دولت روسیه انجام میشه. میشه گفت که دولت روسیه نه در خفا بلکه خیلی آشکار در امور داخلی ایران سرک میکشید و اظهار نظر میکرد. روسا از ولیعهدی محمدشاه رسما حمایت و حتی در به سلطنت رسیدنش هم کمک میکنند. اما شاید یکی از مهمترین اتفاقات دوران 14 ساله پادشاهی محمدشاه رو بشه محاصره هرات دونست. محاصره‌ای که در نهایت با دخالت مستقیم انگلیسی‌ها بدون نتیجه میمونه. محمدشاه 10 ماه هرات رو محاصره میکنه، اما انگلیس جزیره خارک رو اشغال میکنه و تهدید میکنه که با ایران وارد جنگ مستقیم میشه. به همین خاطر محمدشاه دست از محاصره برمیداره و به تهران برمیگرده. علاوه بر اینها محمدشاه در دوران سلطنتش با شورش‌های داخلی هم دست و پنجه نرم میکرد، از جمله شورش آقاخان محلاتی. آقاخان فرزند رهبر فرقه اسماعیلی اون زمان شورشی رو در جنوب و توی کرمان راه میندازه که حدود 14 ماه توجه محمدشاه و دربار رو به خودش جلب میکنه. اما در نهایت اتفاقات و درگیری هایی که پیش اومد بالاخره آقاخان شکست میخوره و به قندهار و بعد به هند میره و اینجوری بساط امامت اسماعیلیون از ایران برچیده میشه و به هند منتقل میشه. اگه خاطرتون باشه توی ویدئوی مربوط به حاج سیاح گفتیم که حاج سیاح رهبر اسماعیلیان رو توی هند میبینه، اما دلیل حضور امام اسماعیلیان رو توی هند نگفته بودیم که اینجا حالا بهش اشاره کردیم. اما یکی دیگه از درگیری‌های داخلی قیام محمد علی باب بود که این جریان هم به نوبه خودش داستان‌های مفصلی داره، ولی اینجا به همین نکته اکتفا می‌کنیم که شخصی در جنوب ایران به نام سید علی محمد باب در لباس مذهبی و به عنوان ارشاد و هدایت مردم قیام میکنه و با واکنش تند علما و روحانیون اون زمان مواجه میشه که حکم به قتل اون دادن. اما محمدشاه با علما مخالفت میکنه و باب رو فقط دستگیر و زندانی میکنه. ولی قیام سالار هم در خراسان محمدشاه رو اذیت میکنه و هزینه های زیادی رو برای اون میتراشه. حسن خان سالار حاکم خراسان هم علیه محمدشاه قیام میکنه که در نهایت اون هم شکست میخوره. این وسط دوباره عثمانی ها هم به خرمشهر حمله میکنن و محمدشاه آماده میشه تا دوباره به عثمانی ها حمله کنه، اما در نهایت با وساطت انگلستان و روسیه قرار میشه تا معاهده ای رو با هم ببندن که به معاهده ارزروم دوم مشهور میشه. قبلا توی ویدئوی مربوط به امیرکبیر هم درباره این معاهده با جزئیات صحبت کردیم و گفتیم که امیرکبیر چه نقشی توی این معاهده داشت. اما اگه بخوایم چکیده ای از دوران پادشاهی محمدشاه رو بگیم، علاوه بر شورش‌های داخلی که درباره شون صحبت کردیم، در زمینه‌های مناسبات خارجی دوره محمدشاه عصر تیرگی روابط با انگلستان بود. اما با تهدید انگلیس مبنی بر عدم خروج از جزیره خارک و بنادر جنوبی، ایران ناچار و از سرگیری روابط با انگلیس میشه. در مقایسه با انگلستان روسیه به ایران نزدیکتر شده بود و رفتار دوستانه تری با دربار شاه داشت. از نظر پیشرفت و تجدد هم میشه گفت که اقدامات خوبی در این دوران شکل میگیره. به طور مثال اولین روزنامه ایران با عنوان کاغذ اخبار چاپ شد که حاوی اخبار ممالک شرق و غرب بود. همچنین فرستادن دانشجویی به کشورهای اروپایی که از زمان فتحعلی‌شاه آغاز شده بود توی این دوران گسترش بیشتری پیدا میکنه. اما در نهایت محمدشاه قاجار در سن 42 سالگی در سال 1227 خورشیدی به خاطر مریضی از دنیا میره و بعد از اون ولیعهدش ناصرالدین میرزا بر تخت سلطنت میشینه که طولانی ترین عنوان پادشاهی در این سلسله رو به خودش اختصاص میده. چیزی حدود 50 سال شاه ایران بود و این دوران هم پر از حوادث و اتفاقهایی میشه که در ادامه به توضیح مختصری از اونها میپردازیم. زمانی که محمدشاه از دنیا رفت، ولیعهد اون تحت حمایت و تربیت میرزا تقی‌خان توی تبریز به سر می برد. وقتی خبر مرگ شاه به تبریز رسید، میرزا تقی‌خان تدارک سفر ناصرالدین میرزا رو به تهران می کنه تا شاه جوان رو بخواد به سلطنت برسونه. داستان سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه و صدر اعظم اون میرزا تقی‌خان فراهانی یا همون امیر کبیر و حوادث سالهای ابتدایی سلطنت ناصرالدین شاه رو توی دوتا قسمت زندگی نامه امیر کبیر صحبت کردیم، پس دیگه اینجا اونا رو تکرار نمی کنیم و اگه علاقمند به این موضوع هستید لینک اون ویدیوها رو هم توی توضیحات واسهتون قرار میدم. ولی نمیشه از دوران سلطنت ناصرالدین شاه به همین راحتی هم عبور کرد. پادشاهی که گفتیم تقریبا نیم قرن سلطنت میکنه، دورانی که دولت انگلیس روابط سیاسی خودش رو با ایران گسترش میده و امتیازات و مزایای زیادی رو از پادشاه ایران میگیره. دولت‌های بیگانه مثل روسیه و انگلستان با نفوذ خودشون بین دربار، استقلال و حیات اقتصادی ایران رو میگیرن و ایران بیش از هر زمان دیگه ای وابسته به تصمیمات سیاستمدارای غربی میشه. اما این نکته رو هم باید بگیم که این دوران از جهاتی دوره عطف تاریخ ایران هم بود، چرا که خیلی از آثار مدرنیته شدن توی ایران توی همین دوره شکوفه میزنن و تلاشایی برای انجام اصلاحاتی برای مدرنیته شدن هم از همین دوران شروع میشن. حالا با این اوصاف یه سری از وقایع دوره ناصرالدین شاه رو هم خیلی تیتروار و خلاصه واسهتون میگیم تا با کلیات اون دوره هم آشنا بشیم و بعد توی قسمت‌های بعدی وارد جزئیات هر کدوم از این حوادث بشیم. یکی از اقدامات مهمی که در این دوره رخ داد تسخیر شهر هرات بود. هراتی که توی دوره صفوی یکی از مراکز مهم ایران دوره صفوی محسوب می‌شد و حتی شاه عباس هم توی این شهر بزرگ شده بود. شاهان ایران همیشه ادعای مالکیت بر هرات رو داشتن، اما بعد از نادرشاه افشار این شهر بین حاکمای مختلف دست به دست میچرخید و شاههای قاجار هم همیشه دنبال فرصتی بودن تا دوباره حاکمیت خودشون رو بر این منطقه تثبیت کنن. به خاطر همین ناصرالدین شاه به فرماندهی حسام السلطنه به این شهر لشکرکشی میکنه و بالاخره هرات رو در سال 1236 خورشیدی میگیره. اما از اون طرف انگلستان دوباره به جنوب ایران حمله میکنن و شهرهای جنوبی ایران رو میگیرن تا ناصرالدین شاه رو مجبور کنن از هرات عقب نشینی کنه. حالا اینکه چرا انگلستان چنین کاری میکنه و هدفش از این کار چی بوده، اگه علاقه داشتید بگید تا توی یک قسمت جداگونه به جزئیات این موضوع هم بپردازیم. خلاصه در نهایت نماینده های ایران و انگلستان توی پاریس جمع میشن و معاهده ای رو امضا میکنن که طبق اون انگلستان از بنادر جنوبی ایران خارج میشه و ایران هم دیگه هیچ ادعایی بر هرات نداره و کشور افغانستان رو برای اولین بار به رسمیت میشناسه. اما قراردادها و امتیازاتی که ایران در دوره ناصرالدین شاه به انگلیسی ها داد یکی دوتا نبود. تو سال 1241 خورشیدی امتیاز تلگراف رو به انگلستان واگذار کرد. بعد از اون تو سال 1250 خورشیدی قرارداد رویتر بسته شد که بر اساس اون امتیاز انحصاری ایجاد راه آهن و استخراج معادن به مدت 70 سال به رویتر انگلیسی واگذار شد، که خوشبختانه این قرارداد با مخالفت افکار عمومی به مرحله اجرا نمیرسه. اما از اون طرف روسا هم بیکار نمیشینن و فرصت رو غنیمت میشمارن و قرارداد آخال رو با ایران میبندن تا به طور رسمی مرزهای شمال شرقی ایران و روسیه مشخص بشه و ایران حاکمیت روسیه بر ترکمنستان امروزی رو رسما قبول میکنه. امتیاز کشیرانی در کارون برای انگلستان تو سال 1267، امتیاز لاتاری و امتیاز بانک شاهنشاهی در همون سال و امتیاز توتون و تنباکو در سال 1268 و همچنین امتیاز استخراج نفت شمال قراردادهای مهمی بودند که با دولت‌های مختلف بسته شدند که بعضی‌ها با مخالفت‌هایی که به وجود اومد عملی نشدند. اما بجز این امتیازات و قراردادها، ناصرالدین شاه یکی از تأثیرگذارترین پادشاهان ایران هم بود. علاوه بر این اقدامات میتونیم بگیم که ناصرالدین شاه اولین پادشاه ایران بود که به اروپا سفر کرد. اون توی سفرهایی که به اروپا داشت از کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، اتریش، سوئیس و بلژیک و عثمانی دیدن کرد و تجارب زیادی رو هم از این سفرها به دست آورد. گرچه این سفرها هزینه های گزافی هم داشت، اما باعث میشه تا پیشرفت‌های اروپا رو خودش از نزدیک ببینه. پیشرفتایی که گاهی برای شاه ایران تلنگری محسوب میشد که چرا ما توی کشور خودمون از این چیزا نداریم. خلاصه این که بالاخره این پادشاه که به سلطان صاحب قرانم معروف میشه، روزی که در حال تدارک برای جشن 50 سالگی پادشاهی خودش بود، توی حرم عبدالعظیم به ضرب گلوله میرزا رضای کرمانی به قتل میرسه و همونجا هم به خاک سپرده میشه. حواستون باشه، به زودی درباره این میرزا رضای کرمانی صحبت میکنیم. میرزا رضایی که با حاج سیاه همبند بوده و حاج سیاه به خوبی اون و افکارش رو توصیف میکنه. حاج سیاه رو هم که خاطرتون هست. بعد از قتل ناصرالدین شاه، دوره دوم سلطنت قاجار هم به پایان میرسه و با روی کار اومدن پسر این شاه ترور شده، قاجارها وارد دوره سوم سلطنتشون میشن که توی قسمت بعدی اتفاقات و شرایط این دوره رو میگیم. اما توی این اتفاقات و حوادثی که اینجا گفتیم، دوست دارید بیشتر از جزئیات کدوم موضوع بدونید؟ لطفاً توی نظرات واسمون بنویسید تا بیشتر به اون موضوع بپردازیم و جزئیات اونو بهتون بگیم. طبق معمول منابع رو هم در انتهای ویدیو و هم توی توضیحات واسهتون می‌نویسیم. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.